بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، الحمدلله، جلسه 73 از بحث معاد و در بخش آثار تربیتی معاد که دو جنبه، یک جنبه آثار سوء انکار معاد و عدم عقیده به معاد در سقوط انسان‌ها از نظر کمال معنوی، بخش دوم آثار اعتقاد به معاد در رشد و تعالی انسان، در رسیدن به ارزش‌های والای انسانی. ما فعلا قسمت اولش رو داریم با هم بحث می‌کنیم. البته پایان جلسه یه تذکری لازمه که به در رابطه با یه چند جلسه این وسط به مناسبتی قرار یه بحثی رو مطرح کنیم که عرض خواهم کرد، مجدداً به این بحث برگردیم. اما امشب در ادامه این بحثی که وقتی کسانی منکر معاد میشن، عقیده به معاد ندارن، از نظر تربیت دینی اینها نسبت به ارزش‌های والایی که دین برای تعالی انسان در نظر گرفته چه آثار سویی باقی میگذاره؟ در چند جلسه گذشته، چون عنوان بحثم عنایت دارید از اولین جلسه، که معاد برهانی در آیات قرآنی، بحث تکیه به آیات قرآن بود، گرچه بحث برهانی و عقلی داشتیم و مباحث روایی رو هم در کنارش آوردیم، اما مبنای اصلی با توجه به آیات قرآن کریم بود. و در جلسات گذشته نسبت به این موضوع بنده به اینجا رسیدم با توجه به آیاتی که با هم خوندیم. انکار معاد یک باعث میشه که انسان اهل تعدی باشه، به تعبیر قرآن معتد بشه، یعنی پا رو از حد حریم خودش بیرون بگذاره، که توضیحش گذشت. حالا اگر کسی اهل تعدی شد، معتد شد، چه میشه؟ قرآن کریم فرمود اسیم میشه. گفتیم اسیم واسه سه نقطه الف به صفت مشبه است از اسم، یعنی کسی که گناهکاری در او ریشه میدوانه و او در گناه مداومت پیدا میکنه. پس انکار معاد باعث میشه که معتد بشیم، معتد شدن ما رو به درجه ای از گناهکاری میکشونه که اسیم میشیم. خب اون وقت نتیجه اسیم چی میشه؟ اگر کسانی اسیم شدن، گناهکاری در اونها ریشه دوانید و عمقی شد، اینها کارشون به اونجا میرسه که آیات الهی رو تکذیب میکنن و حقایق و آیات و بینات رو اساطیر میپندارن. خب نتیجه این ستا چه میشه؟ آیات رو با هم خوندیم که انکار معاد ما رو معتد بار میاره. معتد شدن باعث میشه اسیم بشیم، اسیم شدیم باعث میشه که آیات الهی رو تکذیب کنیم، آیات و بینات رو ما اساطیر بپنداریم، واقعیت ها رو منکر بشیم. اون وقت اینا در جمع چه میکنن؟ یه نکته بسیار عجیبی که به اون نکته رسیدیم که ادامه‌ش رو امشب از آیات 21 تا 25 سوره مبارکه جاسیه با هم پی میگیریم، با توجه به یکی دو آیه دیگر و روایاتی از معصومین علیهم السلام. و اون نکته بسیار مهم که شاید خطرناکتر از ستای اولیه، و اگر اون نکته پیدا بشه این ستای اولی قطعا ایجاد میشه و باقی میمونه، چیه؟ ابزار معرفت آلوده میشه. این تیترشه، ابزار معرفت آلوده میشه. ابزار معرفت آلوده شد یعنی چی؟ آقا ما الان یه مثال میزنم تو محسوسات. چشم یکی از ابزار شناخت من و شماست نسبت به محسوسات عالم. حالا چشم بنده مشکل پیدا کنه، نمیتونم بخونم، نمیتونم ببینم، تو مسیر میخوام راه برم امکان راحت راه رفتن برام نیست، گوشم مشکل پیدا کنه، نمیتونم بشنوم. اما اگر عقلم مشکل پیدا کرد، تحلیل عقلیم غلط میشه، اگر دلم آلوده شد، اون حقایقی که قرار دل بهش دلبستگی پیدا بکنه یه جوری دیگه جلوه میکنه. این خیلی مشکله که ارزش انسان واژگونه میشه. حالا ببینیم قرآن کریم ارتباط معتد، اسیم و تکذیب آیات الهی، مکذب آیات الهی بودن و این که ابزار معرفتشون واژگونه میشود، آلوده میشود را با بحث انکار معاد چجوری بیان میکنه؟ در آیات دیگه با هم پی بگیریم انشاءالله. سوره مبارکه جاسیه آیه 21 تا 25 یکی یکی این آیات رو با هم الان بررسی میکنیم، میریم جلو. آیه شماره 21: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات. آیا ام حسب، گمان کردن، حساب کردن، اینجوری پنداشتن، اینجوری فرض کردن، الذین، کسانی که اجترحوا السیئات، بدیها رو کسب کردن، گناهکار شدن. حالا این ریشه اجترح از جرح، زخم و علامتی باقی گذاشتن، این کنایه شده تا رسیده به اینجا. یعنی چی به دست آوردید؟ چه کار کردید؟ اکتساب سیئات، جرح بدیها. ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا گمان کردن اونایی که بدی کردن، گناه کردن، آلوده شدن، دنبال زشتی ها و سیئات هستن، ان نجعلهم، ما خدا اونا رو قرار میدیم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، مثل همونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، سواء محیاهم و مماتهم، مرگ و زندگی این دو دسته یکسانه، ساء ما یحکمون، چقدر بد حکم میکنن. عجیب آیه ایست در ارتباط با حالا با آیات بعد. اول در همین آیه دقت کنید، یک امری که عقل هر عاقل بی غرض، وجدان هر انسان بیمرض و نهاد هر فردی که سوء نیتی نداره میپذیره اینه که آقا خوبی و بدی یکسان نمیتونه باشه. شما یک مدرسه داشته باشید در حد دبستان تا برید یه دانشکده در حد دکترا، هیچ فرقی نمیکنه نسبت به این امری که الان میخوام عرض بکنم. توی این دبستان بچه کلاس اول ابتدایی هم اگر ببینه بین درس خوان و درس نخوان فرق نمیذارن، بین شاگرد اخلاقی و شاگرد بد اخلاق تمایزی قائل نمیشن، نمیگه این چه وضعیه، این ظلمه، این تبعیضه، این زشته، این نارواه. همون جور که یه دانشجوی دکترا در حد دکترا میگه این چه وضعیه، بین درس خوان و درس نخوان فرق نمیذارید، خب یه بچه دبستانی هم اینو میفهمه. این همون مطلبی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در فرمان مالک اشتر، یکی از نکته هایی که به مالک اشتر دستور میده ولا یکونن المحسن والمسی اندک بمنزله سبا لان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءه فی الاساءه. چقدر عبارت عمیق و عجیبه. مالک اشتر حالا که قراره بری در مصر و استاندار مصر بشی، نکنه مردمی که محسنن با مردمی که مسیعن، نیکوکار خطاکار، اندکه به منزلت سوا، در نزد توی مالک اشتر یکسان باشن. چرا؟ لأن فی ذلک، برای این که اگه اینجوری شد کسانی که اهل احسانن نسبت به نیکی کم کم دل سرد میشن. بله یه عده خاصی هن که اینها براشون فرق نمی کنه، نیکوکاری رو اونا که اون درجات عالیات هن، اما وقتی قرار تربیت کنیم انسان به این درجات برسن، اینا چی میگن؟ میگن عجب، هیچ فرقی که نمیذارن. لذا تزهیدن پله، اینا در احسان کاهش پیدا میکنن، دل سرد میشن، خوبی هاشون کاسته میشه. و اهل اساءم جسور میشن، میگن حالا که کسی به کسی نیست، ما هم که با اونا فرقی نداریم، پس تا میتونیم ما هم بتازونیم. این ارزش ها رو در یک جامعه باقی پایین میاره. لذا آیه شریفه 21 سوره مبارکه جاسیه اول چی میفرماید؟ اگر کسانی گمان کنن که در دستگاه مای خدا، مثل حالا بعضی بشرها ممکن این اشتباهاتو بکنن، متاسفانه این دقت ها رو نداشته باشن و دودشون هم تو چشمشون خواهد رفت، آیا ما ان نجعلهم اینجوری قرار میدیم؟ اونایی که اجتره و سیئاتن با اونایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا سواء محیاهم و مماتهم، مرگ زندگیشون یکسان باشه؟ سا ما یحکمون، چه حکم بدی میکنن؟ نه عقل میتونه این حکم بکنه، نه وجدان این حکم میکنه. انسان چنین قضاوتی نخواهد کرد. حالا میخواین به خدا نسبت بدید که خدای عالم این کارو بکنه؟ و آیه بعدش در این زمینه چی بیان میفرماید؟ یه نکته خیلی عجیبی رو در جهانبینی ما و اثر اون جهانبینی در ایدئولوژی، نگرش ما به هستی و درس گرفتن از این نگرش هستی نسبت به چگونه زیستی ما، خیلی ظریف آیه. ببینید، نگرش به هستی، هستی هست، ما نگاه کنیم بینشی که از این هستی به دست میاریم در چگونه زیستن ما در عالم هستی تأثیر باقی میگذاره. آیه در این رابطه، آیه بعدی چه میفرماید؟ آیه 22، و خلق الله السماوات والارض بالحق. اگر خداست و شما قراره در رابطه با خدا و دین خدا و راه خدا بحث بکنید و معاد رو در رابطه با اراده خدا که ما رو در جهان دیگه قرار زنده کنه و به نتیجه اعمالمون برسونه، این خدا خلق السماوات والارض، بارها عرض کردم واژه سماوات و ارض در قرآن کریم گاهی با قرینه منظور آسمانه و همین زمینه، ولی گاهی قرینه نشون میده مثل همین آیه صحبت از هستی عالم ما فوق ماده و عالم ماده است، یعنی کل عالم وجود. تو پرانتز یه اشاره بکنم، حیفم میاد نگم. شما در سوره مبارکه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها یه بیان ظاهری دارید. شمس این خورشید که داره نور میده و ماه که این نور رو از خورشید میگیره و تلعلو داره و نور رو پخش میکنه. خب این معنای ظاهریه که درستم هست، ولی چرا امام صادق علیه السلام فرمودن تأویل آیه یه چیز دیگریست؟ تأویل چیه؟ فرمود شمس یعنی نبی، قمر یعنی علی، و شمس و ضحاها اون قسم به پیامبر و اون نورانیتی که پیامبر از وحی گرفته داره پخش میکنه، و القمر اذا تلاها قسم به علی ابن ابی طالب که توانسته اون نور رو از پیامبر بگیره و پخش کنه. حالا اینو بذارید در کنار اون آیات شریفه، آیه شریفه ای که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. حالا اون بحثایی داره، همانا ماها در نزد خدا 12 تاست. میگن همون طوری که ماه ملکی 12 تاست، شمس و قمر ملکی در بروج این 12 ماهن، ماه و قمر ملکوتی در بروج 12 گانه ملکوتیه که ولایت 12 امام. اینو انشاءالله اگر عمری بود به مناسبت ایام امیرالمومنین یه وقتی بحث میکنم، اما اینجا فقط خواستم اشاره کنم. ببینید اگر میفرماد خدای عالم و خلق الله السماوات والارض بالحق، خدا اون چه آفریده از عالم بالا، فرشتگان، ملائک، ملکوت، جبروت و ارض، عالم ملک از گیاه و جماد و نبات و حیوان و انسان، همش با ملاک حقه. یعنی آفرینش خدا مگه میتونه بی حساب و کتاب باشه؟ حقه یعنی هر چیزی. آقا چرا دو تا دست داریم؟ چرا دندونا توی مثلا سقف دهان و کف دهان، چرا دندونا تو گوش مادر نیومده؟ چرا این چهار را همش رو حسابه؟ حالا اونایی که توی مثلا علم پزشکی و فیزیولوژی بدنی انسانی و اینا کار کردن عجیب شگفتی هایی نقل میکنن. یه نمونش کتاب راز آفرینش انسان از موریسین که به فارسی هم ترجمه شده، نویسندش یه زیستشناس معروف غربیه، چیزهایی نقل میکنه که انسان متعجب میشه که یک ذره. شما الان مثلا عزیزانی که تو علم کامپیوتر کار میکنن، نه فقط مثل بنده که با کامپیوتر کار میکنم، علم کامپیوتر دارن اونا، ببینید این ریزکاری هایی که در ساختمان کامپیوتر به کار رفته تا شما بتوانید این همه آثار رو از کامپیوتر ببینید، میگن از نظر مثلا اعداد ریاضی و شمارش یک کمی این بر اون بر بکنید همه چی به هم میریزه. یعنی برای حساب حقیه. میگه جهان بر اساس حق آفریده شده. اون وقت اگر جهان بر اساس حقه، ولی تجزا کل نفسن به ما کسبت و هم لا یظلمون. یعنی اگر آیه قبلی چی گفت؟ خدا اینجوری قرار داده باشه اونایی که سیئات رو کسب کردن، گناهکار شدن، بد کردن، اونایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن، مؤمن بودن، محسن بودن، کار نیک انجام دادن، اینا یکسان باشه. این خلاف نظام حق است. و برای این که چون نظام عالم حق، همه چی بر اساس حق باشه، هر نفسی باید جزای اعمال خودش رو ببینه. خب اگه هر نفسی قراره جزای اعمال خودش رو ببینه، تو دنیا امکانش هست؟ قبلا بحث کردیم نه. یا آدمی 100 تا انسانو کشته، یا آدمی 1000 انسانو کشته، یا آدمی یه انسانو کشته، یا آدمی تمام اون پاک زندگی کرده، شما چجوری میخواید در این دنیا پاداششون رو به اونها بدید؟ پس باید یک صحنه ای باشه که عدل خدا در اونجا امکانه تحقق داشته باشه. پس لذا به همین جهت آیه‌ای که قبلا با هم بحث کردیم در 20 جلسه 30 جلسه قبل، که ذات اقدس الهی تو قرآن سوره مؤمنون میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، یعنی اگر قرار بشه شما پیش ما بر نگردید به نتیجه اعمال خودتون نرسید، خلقت عبث مسخره است، بیهوده است. مگه میشه وقتی خلقت کل عالم بر اساس حق است، هر چیزی سر جای خودش، به قول اون شاعر، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوس، یا اون شاعر دیگه میگه ابروان گر کج نبودی کج بودی. لازمه درستی ابروان اینه که این هلالی باشه، حالا اگه اینجوری نبود کجه. یعنی همه چی حساب داره. به قول ابن سینا، خدایی که از فرو رفتگی کف پا که لازمه برای شما پیش بینی کرده، تا ابروانی که از ریزش عرق به چشمتون جلوگیری کنه، تا از مژه هایی که این محافظت رو برای چشمتون ایجاد کنه و غیره و غیره، همه اون چه در عالم هست بر مبنای نظامه. این خدا میاد هیچ حساب و کتابی الان باش آقا، بزنید بگیرید بخورید، هر که میتونه هر کاری دلش میخواد انجام بده، یکی یزید است و یکی شمر است و یکی هم امام حسین، دنیام تموم میشه، هیچی هم به هیچی نیست. این ظلم است و هم لا یظلمون. قرار نیست به انسانها ظلم بشه، قرار انسانها به نتیجه اعمال خودشون برسن. اون وقت مهم، حالا آیه بعدی، آیه شماره 23 سوره مبارکه جاسیه. پس آیه اول فرمود آیا گمان میکنن حساب و کتابی نیست؟ بد کردی، خوب کردی، زدی، بردی، خورد، آقا کی به کیه، با خور برو بابا. میگه اینجوری خیال کردی؟ خلقت و هستی، هستی شناسیمون بر مبنای حق است، پس زیست ما باید بر مبنای حق باشد، چون هستی حق است. آقا اگر ما خود را با نظام هستی وفق ندادیم، هستی عوض می شود یا ما ضرر می کنیم؟ الان مثال می زنم. مثلا نظام هستی اینه، من و شما بدنمون به آب احتیاج داره، من و شما بدنمون به هوا احتیاج داره، حالا جان روح ما به چی نیاز داره؟ اون بالاتره. در نظام هستی آب باید به بدن برسه. بنده میگم نه، من نمیخوام آب به بدنم برسه، با این نظام هستی هماهنگ نمیشم، هستی عوض میشه، خب من میمیرم، من ضرر میکنم. جان ما نیازمند جانان است در نظام هستی، باید جانان را شناخت تا جان رو به جانان وصل کرد، بر مبنای اون به هستی واقعی دست یافت و چگونه زیستی جانانه پیدا کرد. حالا این بحثش مفصله، در رابطه با معاد و انکار معاد فعلا ما بحث میکنیم. میگه خب خیال کردید اینقدر بی حساب و کتابه؟ نه، مو رو از ماست میکشن. حالا آیه بعدی، افرائیت، نحوه سخن رو ببینید، آیا اینگونه دیدید؟ آیا دیدید؟ دقت کردید؟ ملاحظه میکنید؟ توجه دارید؟ نحوه سخن رو ببینید. افرائیت من اتخذ الهه هواه. اوایل سوره متففین که دو جلسه قبل با هم بحث کردیم اگه یادتون باشه، گفتیم قرآن کریم میگه کم فروشی بر مبنای این است که حتی گمان این که فردای قیامت قرار جواب بدن را ندارن. اگه گمانم میکردن کم فروشی نداشتن. یادتونو گفتیم کم فروشی مصداقش فقط کیل و وزن نیست، منظورش نوعی خودخواهی است نسبت به هر حقیقتی. این هواخواهی که باعث میشه انسان خداخواهی رو کنار بزنه. اون بحثو یاد بیارید، حالا اینجا آیه رو با هم ادامه بدیم. افرائیت من اتخذ الهه هواه. خب اله یعنی چی؟ معبود. معبود یعنی چی؟ یعنی ما عبد شویم برای او. ما عبد شویم، ما عبدیم، اله معبوده. رابطه عبد با معبود چیه؟ عبادت. خب عبادت یعنی چی؟ یعنی نماز بخونیم، روزه بگیریم. بله، فقط اینه؟ نه، بنده نمازم بخونم، روزم بگیرم، ولی ربا بخورم، دروغم بگم، گرون فروشی هم بکنم، ظلمم بکنم، من عبدم؟ عبد یعنی مطیع. یک نمونه اطاعت نمازه، یک نمونه اطاعت روزه است. خدا گفته نماز بخون، میگم چشم. خدا گفته روزه بگیر، میگم چشم. خدا گفته دروغ نگو، گفت یه پسری خواستگاری رفته بود برای یه دختر خانومی، خانواده دختر خانم اومدن تحقیق از این آقا پسر، از همسایه ها پرسیدن این آقا چجور آدمیه. گفت والا نماز. گفت نماز؟ گفت ما نماز خوندنشو تا حالا ندیدیم. گفت روزه چی؟ گفت چرا، روزه خوردنشو دیدیم. ما نماز خوندن ندیدیم ولی روزه خوردن رو دیدیم. حالا آقا اگر عبده، یعنی قرار اله الله باشه، حالا هوا رو جای اله مینشونیم، چه میشه که من گناه میکنم؟ چون هوا میشه اله دیگه، دلم اینجوری میخواد. خب قرار ما بگیم خدا چی میخواد. میگه افرائیت، آیا دیدی من اتخذ الهه هواه. وقت نتیجه شو ببینید، بحثایی که تا حالا کردیم، کسی که هواشو اله قرار میده نمیگه خدا چی میخواد، میگه دلم چی میخواد. خب خدا با او چه میکنه؟ گفتیم این اولین درجه چیه؟ معتد دیگه. معتد یعنی پاشو از حریم جدا دراز کرد، اسیم میشه. اسیم شد چی میشه؟ حقایق رو تکذیب میکنه. خدا با او چه میکنه؟ و از الله الله علی علم. ما در قرآن کریم یه زلالت داریم، یه قوایت، زل قوا. زل واسطات که اینجا داریم گمراهی است، مقصد رو میداند ولی حرکت به سوی مقصد نیست. مثلا بنده از منزلم راه افتادم، میخوام بیام حسینیه حاجیان، مقصدم میدونم حسینیه حاجیانه، ولی حالا حواسم پرت شده، مشکل پیدا کردم، یه مسائلی پیش اومده، راه رو عوضی میرم. شما بغل دست من تو ماشین میا، کجا داری میری؟ میگم راست میگم، کجا سر در آوردم. اینه میگن زلالت، چون مقصدو میشناسم، راه رو گم کردم. اما یه وقت غوا با غین، غوایت مقصد رو گم میکنه. از در خونه در اومدم، کجا میری؟ خودم هم نمیدونم، برم ببینم چی میشه، مقصدی معین ندارم. یا یه مقصدی انتخاب کردم، مقصد بسیار ناروایی است، شما میشناسی، به من میگه آقای کجا داری میری، اشتباه میکنی، این راه که تو میروی به ترکستان است. قرآن کریم میگه اینایی که هواشون را اله قرار دادن و خواستشون رو بر مبنای هوای نفسشون قرار دادن، اینا اگر به وجدانشون مراجعه کنن، به عقلشون مراجعه کنن، میفهمن این هدف غلطه و خدا اینها رو در مبنای نتیجه کارشون تو این سرگردانی توی این راه قرار داده. علائل، با این که میدونن. اون وقت و ختمه علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره. خب اینجا اجازه بدید من اول یک روایتی رو که حدیث قدسیست، ذات اقدس اله میفرماید، معصوم نقل میکنه. خب فرق حدیث قدسی با آیات و احادیث رو میدونید، بارها گفته شده. حدیث قدسی کافی جلد 2 صفحه 137، یه سند روایت هم مشخص. قال الله عز و جل، امام علیه السلام فرمودن خدا اینجوری میفرماید، و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو ارتفاعی. چقدر نکته. به عزتم، به جلالم، به عظمتم، به بها و ارزش‌های والای خداییم و علو ارتفاعی، به اون عظمت‌ها و رفعت‌های خدایی من. خب چی؟ این چقدر مهمه قضیه که خدا اینا رو داره اسم میبره. و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو ارتفاعی. لا یؤثر عبد مؤمن هوای علی هواه. یک عبد مؤمن هوای مرا، یعنی خواست من خدا را بر هوای خودش، لا یؤثر، ترجیح نمیدهد، فی شیء من الدنیا، در هر چیزی، در امور دنیا، در هر چی. آقا الان من اینجا نشستم، حتی خیلی ساده مثال میزنم، دو رنگ غذا جلو من گذاشتن، بنده بنا به یک ضوابطی، یه معیاری میدونم خدا دوست داره از اون غذا بخورم، از این نخورم، اینم بخورم هیچ حرام نیست، اشکال شرعی هم نداره، هر دو بر من جایزه. ولی حالا فرض کنید در یک شرایطی قرار گرفتم، حالا بین واجب و حرام نمیگم، بین گناه و ثواب نمیگم، بین دو تا که این یکی ترجیح داره، مثل امور مستحب که این اولاست که مثلا این کار رو انجام بدید، این ارزش بالاتری داره، میگه به عزت و جلال و عظمت و بها و علو و ارتفاع من قسم، لا یؤثر عبد مؤمن هوای الا هواه فی شیء من الدنیا، در هر امری از امور دنیا مثال زدم حتی به این سادگی، الا جعلتو، مگه من خدا قرار میدم، الا جعلتو، مگر اینکه من خدا اینجوری قرار میدم، همه فی الاخره، اگه هوای منو بر هوای خودش ترجیح داد، کاری میکنم که همتش همش برای آخرت، یعنی دیگه به دنیا وابسته نمیشه. اگر داریم حب الدنیا رأس کل خطیه، حب الدنیا رأس کل خطیه، این رأس کل خطیهش از بین میبره. چرا؟ چون هوای الهی رو بر هوای خود، و نقطه مقابلش چه میشه؟ حالا اگر هوای خودش رو بر هوای خدا غلبه داد، همش چی میشه؟ جز دنیا چیزی براش مطرح نیست. همه ی هم و غم و غصه و فکر و همین چهار روز است. و وقت این کم کم ادامه آیات رو میخونم، کم کم به خاطر شدت علاقه‌ای که به دنیا داره، با شما که حرف معاد میزنی بدش میاد، رابطه‌ش رو با شما قطع میکنه، با شما که از آخرت میگی میگه آقا دنیا بگو چی، بالاخره یه چیزی برای دنیای ما هم بگو، میگه باشه، دنیایی که به درد آخرت بخوره یا دنیایی که آخرت، میگه حالا آخرت باشه. فعلا امروز عصر با یکی از عزیزان قبل از اذان اینجا صحبتی داشتیم، عرض کردم یکی از اساتید برجسته اخلاقی ما به ما میفرمود، شاید بارها گفته باشم، میفرمود برای اینکه میخواید روحیه مردم رو امتحان کنید، مثلا توی یه جلسه سخنرانی معظم بگید که آقایون خانوما یه طرحی دارم، اگر خوب گوش کنید الان این طرح رو براتون ارائه میکنم، همتون ثروتمند میشید. فوری این پا میشن، خیلی جدی موبایل هم در میارن، ضبطش رو روشن کنن، کاغذ و قلم، چیه این قضیه، چقدر سر حال و شاداب، واقعا هست یا نیست اکثریت. اما حالا بگید آقایون یه بحثی دارم که عشق به خدا رو در ما زیاد کنه، خب حالا اون باشه، فعلا راجع به دنیا یه چیزی بگید. من نمیگم دنیا بده، ما دنیای محمود داریم، دنیای مذموم داریم، اون بحثاشو قبلا اینجا کردیم مفصل، ولی دارم در رابطه با معاد بحث میکنم. میگه و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو ارتفاعی، لا یؤثر عبد مؤمن هوای علی هواه فی شیء من الدنیا الا جعلت همه فی الاخره و قناه فی قلبه، چنان در درون خودشو بی نیاز میبینه، چنان خودشو در یک افقی میبینه که دنیا و مافیها در نظرش جلوه ای نداره. گفت یک عارفی بود، بنده خدایی بود، حاکم زمان رو تحویل نمی گرفت. حاکم زمان هر چی پیغام میفرستاد، بابا آخه بیایید ببینیم، ما هم به شما ارادتی داریم فلانی، نگفت که کاری با شما ندارم. یه وقت یک فردی رو فرستاد به قول خودش مثلا از طریق آیات و قرآن هدایتش کنه، گفت آقا این آیه رو چی میگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حالا اون تفسیر غلطی که میکنن، هر کی حاکم شد اولو الامر است، به خلاف تفسیر شیعه که 12 امام اولو الامرن. این دید حالا بخواد به این بنده خدا بگه آقا این اولو الامر نیست، چنین این نمیفهمه، گفت برو به حاکمت بگو اون چنان در اطیع الله غرقم که از اطیع الرسول خجالت ها دارم، تا چه رسد به اولو الامرش، و قناه فی قلبه. بعدش رو ببینید، آقا اگه قبول داریم خدا رو، اگه قبول داریم معصومین رو، ولی دیگه داره باورها و اعتقادات از دست میره، یه جور دیگه میشیم. و زمنت السماوات والارض رزقه، من آسمان و زمین رو تضمین میکنم چه ضامن رزقش بشن، یعنی از بالا و پایین اون، حالا رزق فقط رزق مادی هم نیست، رزق مادی هم میتونه باشه طبق اون آیه شریعی که ولو اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من از سماوات و الارض که قرآن کریم بیان میکنه. بله اینها میشه. و اتت حد دنیا و هی راغمه، با این که دنیا دوست نداره سراغ اینها بره، ولی به اذن الهی دنیا به اینها رو میکنه، چون همش خداست. اما نقطه مقابلش، این دو تا آیه جرأت میخواد انصافا آدم بشنوه و بحثشو دقت کنه. خدا به ما رحم کنه. خدایا شاهدی راست میگم که من میترسم، ولی لازمه که اینها رو هم بحث کنیم. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 175 176 آیه 175 واتلا علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا. قضیه بلعم باعوره. البته من طبق این روایتی که از امام باقر علیه السلام جلد 13 صفحه 380 در ذیل این آیه شریفه، این روایت از امام باقر نقل شده. الاصل فی ذلک بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر حواه على خد الله من اهل القبله. الله اکبر، دقت کنید. امام باقر فرمودن این آیه اصل راجب بلعم و باعوره که الان داستانش عرض میکنم، اما خدا مثل زده برای هر کسی که در این عالم هواش رو بر هدایت الهی و هوای الهی ترجیح میدن، ولو اهل قبله، یعنی از همین مسلمین، از همین مؤمنی، پس اینا شاملش میشن. حالا آیه راجب بلعم چی میگه؟ وطلب ای پیامبر، تلاوت کن علیهم بر اینها نبع الذی، خبر اون کسی را که آتیناه آیاتنا، آیات ما به او داده شد، که این آیات در تفاسیر در روایات اومده اسم اعظم بود و مقام مستجاب و دعوی. بلعم باعور درجه ای از اسم اعظم رو پیدا کرده بود و بلعم باعور به یه درجه ای رسیده بود که مستجاب و دعوی شده بود. اما این اما رو دقت کنید که بعدش عرض میکنم. فنسلخ منها، ما در زبان عربی یک انسلاخ داریم، یک نزع. نزع نون و رزه و عین، کندن. سلخ، سلاخی هم کندنه، پوست گوسفندو میکنن سلاخی میگن. انسلاخ کندن، نزع هم کندن. کندنی که میشه دوباره سر جاش قرار بگیره نزع میگن. لباسو کندید دوباره میتونید قرار بدید. اما مثلا مار سالی یه بار میگن پوستشو از خودش میکنه، دور میریزه پوست دیگه اون پوست به بدنش بر نمیگرده. یا پوست گوسفندی که شما قصابی میکنید پوستشو میکنید سلاخی میگید، دیگه این پوست انگام این که به بدن برگرده و این نیست. میگه بلعم باعور کاری کرد که اون آیات ما که به او داده شده بود، که اون آیات اسم اعظم بود، اون آیات مقام مستجاب و دعوی بود، این از او منسلخ شد، یعنی جوری از او کنده شد که دیگه امکان بازگشت نبود. حالا این چی و چه کرد که به اینجا رسید؟ میگه به جهت این که آخرت یادش رفت، به دنیا وابسته شد. خدا رحم کنه به ما. یکی از بزرگان میفرمود که مگه امیرالمومنین نفرموده تجربه از علم بالاتره؟ ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره، بلد چجوری وارد بشه. کاری کرد که این آقایی که به مقام اسم اعظم رسیده بود دنیا زده شد. حالا به تعبیر امروزی، اینانی که میگم نیستا، ولی من میخوام امروزیش بکنم. یه تابلو بزنی سردر دفتر من، بنده مستجاب و دعوام، توی سایت من بگذارید من اسم اعظم دارم، پشت در صف بکشن بیان از من درخواست دعا بکنن، من براشون دعا کنم. یعنی چی؟ یعنی خودخواهی. یعنی اما اگر خداخواهی باشه چیه؟ آقا اگه خدا خواست مثل ملا حسن علی نخودکی در خونت رو باز کنی عرضه کنی، چشم، به اذن الله من این کارو میکنم. اگر خدا نخواست، از مرحوم آقای بهجت شنیدم رضوان الله تعالی علیه در اون زمان فرمود الان قوی تر از عاشق حسن علی داریم، ولی مأمور به اظهار نیست. آی بهجت هم بی خود نمی گفت. اون زمان فرمود الان قوی تر از عاشق حسن علی داریم، ولی مأمور به اظهار نیست. من دلم میخواد شناخته بشم. بیچاره میشی، خودخواهیه، این انانیته. بلعم باور، ببینید آیه میگه، من نمیگم، ادامهشو میخونم از آیه. بعد اگر شد یه قضیه هم از تاریخ براتون بگم. وطلا علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. شیطانم نمیگه دنبال شیطان رفت، شیطان دنبالش اومد. یعنی چی؟ گفت بهی مهره به درد میخوره، شیطان دنبالش کرد. گفت حالا این به یه حالتی افتاده که من باید برم دنبالش، ولش نکنم. فکان من الغاوین، نفرمود زالین، یعنی کسانی شد که هدف رو گم کرد. آیه بعدی میگه هدف چی بود که گم کرده. حالا دقت کنید. ولو شعنا لرفعناه بها، اگه مای خدا میخواستیم بالاش میبردیم. ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه، اما به زمین چسبیده بود. یعنی چی؟ یعنی دنیایی شد، آخرت یادش رفت. ولکنه اخلد الى الارض. اجازه بدید با مثال عرض کنم. آقا مثلا یه پرنده ای، حالا مثل عقاب، مثل باز، که اینا خیلی تیز پروازند و قوی اند و اوج میگیرند مثلا. خب این الان پاشو با یه زنجیری بستن به یک قفسی جایی، من هی اینو هول میدم پرواز کنه. میگه آقا این بسته است، این نمیشه، باید اون زنجیره رو قطع کنی تا اون بریده نشه، این دست و پاش گیر آزاد نشه، که تو هرچی کش کش میکنی هول میدی که این نمیتونه پرواز کنه. خدای جهان داره میگه ولو شعنا، اگه مای خدا میخواستیم، خواست خدا، لرفعناه بها، بالاش میبردیم. ولکنه اخلد الى الارض، اما چسبیده به زمین. و تبع هواه، بحثی که داشتیم طبق این آیات کیا معاد رو فراموش میکنن؟ اینجا اثر تلازمی انکار معاد، هوای نفس، هوای نفس انکار معاد. چند جلسه دارم بحث میکنم. وقتی هوا آمد، زمینه انکار معاد پیش میاد. انکار معاد پیش آمد، زمینه تبعیت هوا بیشتر میشه، میشه معتد، میشه عصیم، میشه مکذب آیات الهی، میگه اینا اساطیرن. اون وقت ابزار معرفت از کار میفته. خدا اون وقت، برگردیم سوره مبارکه جاسیه، فرمود افرائیت من اتخذ الهه و هواه و از الله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره قشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. دیگه چشم اونجوری که باید ببینه نمیبینه، گوش اونگونه که باید بشنوه دیگه نمیشنوه. شده بعضی وقتا خدا نیاره، آقا با یه فردی دارید صحبت میکنید، از هر دری وارد میشید، هیچ اثر نمیکنه. ممکنه بگیم آقا گوینده خوب نیست. آقا گوینده امام حسین بود روز عاشورا، با اون مقدماتی که همه تون خطبه عاشورا، یکی صبح عاشورا، یکی شام عاشورا، با اون همه توضیحاتی که امام حسین دادن، آیا حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، آیا این امامه پیغمبر نیست، آیا این نعلین پیغمبر نیست، آیا این ذوالفقار علی نیست، آیا پیغمبر راجب ما اینجوری نگفته بود، آیا پیر مردای سپای یزید شما بگید ندیدید نشنید، چی گفتن؟ گفتن که بابا سنگ بزنید خاموشش کنید. با سنگ جوابش دادن. امام حسین چی جواب دادن؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم و تبا لکم لما تریدون. همانا شیطان بر شما غلبه کرد، یاد خدا رو فراموش کردید، دلها آلوده شد. آقا گوینده امیر المؤمنینه، وقتی داره خطبه میخونه مسخرش میکنن. حضرت میگه سلونی قبلا تفقدونی، اونا میگن بگید موهای سر صورت ما چند تاست. یعنی دیگه گوش حاضر به شنیدن سخن علی. شما رو به جان امیرالمومنین، به من نگید، تو دل خودتون چقدر آرزو دارید؟ آیا میشه مثلا ما زمان ظهور امام عصر علیه السلام رو درک کنیم، پای منبر امام زمان بنشینیم، میگن قرآن خوندن امام زمان ملائکه به وجد میاره. میشه ما قرآن خوندن امام زمان رو بشنویم؟ اون وقت علی جد امام زمان علیه السلام، کلهم نورون واحد، ولی تازه امیرالمؤمنینی، فقط لقب مولا امیرالمؤمنینه. شما در زیارت امین الله هر امام دیگری بخوای مخاطب قرار بدید، امیرالمؤمنین حق ندارید بگید. وقت این امیرالمؤمنین وقتی سخن میگه مسخرش میکنه، میتونی بگی موهای سر صورت من چند تاست؟ چرا؟ چون هوا غلبه داشت. هوا غلبه داشت کجا رسید؟ دست کم نگیریم، به خودم میگم، خودخواهی ها بیچاره میکنه، هوای نفس بیچاره میکنه. با هوای نفس در نیفتادن ما رو به اینجا میرسونه که ابزار شناخت آلوده میشه. وقتی ابزار شناخت آلوده شد، شناخت غلط میشه. و وقت اولین غلطی شناخت روایته، یعنی هدف عوض میشه، بعد مسیرم عوض میشه. بذارید اینجا یه نکته ای رو باز عرض کنم، گرچه وقت کمه، ادامه آیه میمونه. تفسیر مراغی یکی از اون تفاسیر خیلی عجیبیه، 25 جلده، جزئیات شو کاری ندارم، حرفای عجیب و غریبی داره. در جلد 25 صفحه 27 در ذیل همین آیه شریفه، به مناسبت این آیه شریفه، و ختم علی سمعه و قلبه، و این موضوع رو نقل میکنه. خوب دقت کنید، میگه ابو جهل، خب ابو جهل دیگه از بستگان پیغمبره دیگه، از همه شاید، حالا شاید میگم بهتر، شاید چون ممکنه دیگرانم، شاید از همه بهتر نگم، ولی بالاخره خوب پیغمبر رو میشناسه، میدونه که این چه شخصیتی است، خودش هم داره میگه. حالا ابو جهل همراه ولید ابن مغیره طواف کعبه میکردن طبق فرهنگ خودشون، در ضمن طواف درباره پیغمبر با هم سخن میگفتن. ابو جهل گفت که والله انی لاعلم انه صادق، به خدا قسم من میدونم او راست میگه. حالا ابو جهلی که چه کرده با پیغمبر که میدونید. ولید گفت ای از کجا میگی؟ گفت ما او رو در کودکی و جوانی صادق و امین مینامیدیم، از خانواده خودشونه دیگه، میگه ما از بچگی میشناختیم، ما جز حق و حقیقت از او چیزی ندیدیم و میدونیم این دروغ نمیگه. ولید گفت پس چرا او رو تصدیق نمی کنی و ایمان نمی آوری؟ ختم الله علی سمعه و ابصاره و از الله الله علی علم. این آیه رو دقت کنید، گفت میخواهی دختران قریش بنشینن و بگوین از ترس شکست تسلیم برادرزاده ابو طالب شدم. یعنی چی؟ من از اول گفتم باید من غلبه کنم، یعنی هواخواهی، میدونم حقه ولی هوا نمیذاره، پس هوا ابزار شناخت رو، میدانم معاد حقه، مو از ماست میکشن، هر حرفی که زدم باید جوابشو در پیشگاه خدا بدم، ولی خودخواهی نمیذاره. وقت اینجا دیگه وقت اجازه نمیده، اجازه بدید من یه تذکری عرض کنم. ادامه ای، بعضی از دوستان دانشگاهی ما رو سایت یه درخواستی کرده بودن، من احساس تکلیف کردم، گفتن حالا جزئیاتشو بعد براتون توضیح میدم، گفتن یه شبهاتی رو تو بعضی دانشکده ها رواج دادن، میدونم این اصلش از کجاست، کدوم کتابا نوشته، از حدود 70-80 سال قبل، از احمد امین مصری شروع شد و بعد به احمد کاتب عراقی رسید و در ایران سال 1315 زمان رضاخان شریعت سنگلجی کتاب نوشت، اینو پخش کرد. سال 1340 ابوالفضل برقعی نوشت، 49 بنده 20 سالم بود، با ابوالفضل برقعی جلسه بحث کردم تو خونش، با عصا زد دستم و زخمی کرد. اینا رو ما از اون زمان یادمونه، از بچگیامون. این چهارتا امام زمان چه جایگاه و خاصیتی برای ما داره؟ الان مردم غرب که از ما خوشبخترن، اونا که امام زمان ندارن، پس فایده امام زمان چیه؟ نعوذ بالله. دو، امام زمان یه امر اعتقادیه، از لحاظ تاریخی نمیشه ثابت کرد. یه دو سه نفر گفتن امام زمان متولد شده تا 5 سال، نعوذ بالله، 5 سال اولم که غائب بود و بعدش هم که 4 تا نایب گفتن ما دیدیم. ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم، قابل اثبات نیست، از کجا قبولش کنیم؟ یه دروغ بزرگ سوم. فقها سخنان نباب اربعه رو حجت نمیدونن، پس چطور حرفاشون برای هم چیزی نیست؟ حالا اینا رو بعد میارم از کتاب فقها که مطلب چیه. چهارمی، حالا شاید خدا خواسته 11 امام فرستاد، دیگه امام 12 امی تو کار نباشه، حکمتش ما نمیدونیم. گفتن اینو بعضی هم اومدن تو دانشگاه ما سوال کردیم نتونستن جواب بدن فلانه. من احساس تکلیف کردم با این که بحثا رو کرده ایم، اما لااقل یه چند جلسه ای از هفته آینده اگر زنده بودم و خدا خواست اینا رو بحث میکنم، که اینا جزء شبهاتی است که الان داره رواج پیدا میکنه. نمیدونم چه سری است که همش بین معاد بحث دیگه پیش بیاد. اگر عمری بود بعد از چند جلسه انشالله بحث معاد رو دوباره با هم دیگه پی میگیریم. خب دیگه چون وقت گذشته اجازه بدید من باز این هفتم یه عرض ادبی به صحاحت مقدس امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب ما بود اون هفته به عنوان در آستانه شهادتش، این هفتم یک دو روز از شهادتشون گذشته، بی انصافیست که ما عرض ادبی نداشته باشیم. ببینید هوای نفس آقایون خانوما چه میکنه، دنیا دوستی چه میکنه. آیا منصور دوانقی نمیدونست امام صادق حقه؟ اصلا بن العباس که به بهانه اینکه چون اهل البیت حقن و مظلوم واقع شدن، پا شدن سوء استفاده از احساسات شیعه کردن و شیعه های خراسان و ابو مسلم خراسانی رو سوء استفاده کردن و اونم ابزار دست و اونا شد و اومدن و بعد جنگیدن و خلافت از بنی امیه گرفتن و به بنی العباس دادن این قضایا. اما چی شد وقتی که به اینها رسید؟ مثلا هارون اون قدرتمندشون زمان امام کاظم علیه السلام، حالا اومده میخواد امام کاظم رو اسیر کنه، دستگیر کنه، ببره برای زندان کردن، اومده برای عوام فریبی جلو مرقد پیامبر ایستاده میگه یبن عم، یعنی پسر عموی ما، چون بن العباس عموزاده های پیغمبرن دیگه، یبن عم منو عفو کنید، من به خاطر حفظ اسلام دارم فرزند شما رو اسیر میکنم میبرم، طلبکارم هستن، اسلامو قبول داریم، دینو قبول داریم، ولی امام کاظم میخوایم زندانی بکنیم. منصور دوانقی از الله الله علی علم اگه بیان میکنه با همه اون مقاماتی که راجع به امام صادق علیه السلام میدونه، آقا حجاج، حالا من هفته بعد اگر شد این روایت رو در رابطه با امام زمان در ذیل یکی از آیات که حجاج هم اعتراف کرده قضایاییه عرض بکنم، یه آیه ایست در قرآن بعد بحث رو مطرح میکنم، وقتی که حجاج، میگن خود حجاج هم خیلی فصیح بوده در زبان عربی، برخی از صاحب نظرها میگن حسن بصری از فصحای عربه، بعد از او حجاجه، ولی آدم خونخاری بود که به یکی از اونهایی که احساس میکرد خودش هم این اهل اطلاعست، گفت این آیه رو من توش موندم. گفت چی معنی کردید؟ حالا ما بحثشو هفته بعد میکنم انشالله. گفت من اینجوری معنی کردم. گفت نه اشتباه میکنی، معنی آیه اینه. گفت کی گفته؟ گفت اینو از امام باقر شنیدم. گفت خب اگه از امام باقر شنیدی درسته، پس اینو میدونن. یعنی حجاج اعتراف میکنه، تو منابع اهل سنت داره، میگه اگه از امام باقر این تفسیر رو نقل کردید اونا متصل به اینا رو میدونید. خب چرا اون همه جنایات مرتکب میشید؟ تا چه حد؟ چون میگه خبر آوردن برای منصور دوانقی امام صادق یه عده رو تربیت کرده میخواد قیام کنه حکومت رو بگیره. خب اگه تو امام صادق حق میدونی و میدونی امام به حقه، بر فرض این حرف راسته میخواد حکومت، اولا اگه قرار حکومت رو بگیره، خب اگه حقه تو حکومت رو بر تحویل بده، چرا نمیدی؟ همون حق بازی که مأمون با امام رضا میخواست بکنه. وقتی امام رضا وارد خراسان شد، مأمون اومد میخوام خلافت رو به شما تقدیم کنم، امام فرمود اگر خلافت حق منه تو چرا میخوای بدی؟ اگه خلافتی که تو میدی که به درد من نمیخوره. مأمون رنگش زرد شد، دید با امام نمیتونه در بیفته، بعد اون حق بازی ها رو پیش گرفت. حالا خب منصور اگر امام قرار خلافت رو بگیره، تو که موظفی تسلیم بکنی، اما چون دنیا زده شده، اقلد الی الارض، همون قضیه بلعم و باعور، چه میکنه؟ میگه شبانه از دیوار خونه امام صادق بپری تو ببینید خبریه یا نه. امام توی صحن حیات سجاده پهن کرده، مشغول عبادته. خب تو حیات، هوا گرمه، مدینه است، امامه نداره، عبا نداره، نشسته با فرض کنید لباس عربی داره، با خدا را از او دیوار پریدن، دست حضرت رو بستن، نگذاشتن امامه به سر بذارن، نگذاشتن عبا بگیرن، حتی نگذاشتن کفش بپوشن. زبانم بریده با طبق بعضی نقلها خودشون سوار بر مرکب امام رو پشت سر مرکب با دست بسته میکشیدن. امام مسنترین امام ما، امام صادقی که 65 ساله از دنیا رفته، شیخ الائمه میگن، چون اونم بنا به جهاتی که در اون زبان، وگرنه زودتر امام مسموم میکردن. امام خب پیرمرد با این حالت، پا برهنه، نصف شب توی این کوچه ها، گاهی به صورت به زمین بخوره، گاهی چه. اما وقتی که امام علیه السلام رو برگردوندن از مجلس منصور دوانقی، برخی خصیصین، خانواده، اطرافیا که خدمت حضرت بودن، دیدن حضرت خیلی متاثرن. یه نمونش هم هفته قبل عرض کرده بودم. به حضرت عرض کردن که آقا الحمدلله، حالا به شما جسارتی نشد، خدایی نکرده ضربه‌ای بزنن، اذیتی بکنن، شهیدتون بکنن. امام فرمود نه، اونها که تأثر نداره، بیاد دست بسته جدم امیر المؤمنین افتادم. منو اگه دستم بسته بودن، ولی جلوی چشمم دیگه همسرم رو کتک نزد. اگر من دستم بسته بود، دیگه همسرم پشت سر من تو کوچه نمیدوید، به قول اون شاعر که بگه دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایت البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله. آقا رو با دست بسته به مسجد بردن، شمشیر بالای سر مولا، بیعت میکنی یا گردن تو بزنیم؟ یه وقت دیدن تو مسجد ولوله ای شد، زهرا سلام الله علیها زیر بغلش و پزه خادمه گرفته وارد شد. آیا علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ سلمان میگه به خدا قسم، دیدم ستونهای مسجد مدینه داره میلرزه، اما امیرالمومنین از زیر شمشیر سر بلند کردن، سلمان زهرا رو دریا نفرین نکنه، اگه زهرا نفرین کنه مدینه زیر رو میشه. میگه اومدم گفتم بی بی جون، آقا فرمودن نفرین نکن، فرمودن اگه امر آغاز چشم منو به خانه برگردون. فکر میکنم، نمیدونم، حدس رو میگم، نسبت نمیدم، وقتی زهرا به خانه برگشت، شاید حسین رو بغل کرد، زیر گلوی حسین شبوسی، یعنی خودتون رو برای شهادت آماده کنی. اللهم باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرام بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا الله
الرحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينه واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيثين ويا اسمع الصائمين إلهي يا حميد بهذا محمد يا علي بهذا علي يا فاطر بهذا فاطمة يا محسن بهذا الحسن يا قديم الإحسان بهذا الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره واعوانه خدا بعظمته بجلال جبروته برحمت عامه وخاصه يا الله بر ما رحم کن امر فرج امام زمان رو برسان جوانهای ما نوامیس ما مقدسات ما باورهای ما نسل ما در کنف حمایتت محافظت بفرما در فتن آخر الزمان و امتحان آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان حوائج مشموعه این جمع روا بفرما گرفتاری ها و هم و غم از بشریت و این مملکت برطرف بفرما ظالمین عالم رو نابود بگردان خدا هم وقت و زمین حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان علی آجای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمام به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب